استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. مسئولیت حمله مرگبار دیروز در یک مسجد اهل تشیع در کندهار را گروه داعش پذیرفت. در این حال رئیس جمهور روسیه میگوید وابسته های داعش قصد دارند از افغانستان به آسیای میانه و جمهوری های تحت قلمرو روسیه نفوذ کنند.
بر اساس اطلاعات ما، شمار اعضای گروه دولت اسلامی در شمال افغانستان به حداقل 2000 تن میرسد.
یک هیئت حکومت طالبان بر ریاست عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء امروز به ازبکستان رفت.
در کل باید بگویم که روی بهترسازی و گسترش روابط دو طرفه بین کشورهای افغانستان و ازبکستان صحبت می شود.
برنامه های هفتوار شکست سکوت و آزادی و شنوندگان در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. پیش از همه خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
داعش مسئولیت حمله دیروز در قندهار را به دوش گرفت. یک مقام ملل متحد می گوید طالبان اطمینان دادند که مکاتب دختران از صنف 6 تا 12 به زودی گشوده خواهند شد. پلیس برتانیا کشته شدن دیروز یک عضو پارلمان این کشور را حادثه تروریستی می داند و ناسا اداره تحقیقات فضایی آمریکا امروز یک مأموریت جدید آغاز می کند. مشروع اخبار. مسئولیت حمله مرگبار دیروز در قندهار را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت. این گروه تندرو ادعا کرد که دو مهاجم انتحاری در جریان نماز جمعه خود را منفجر ساختند. داعش در اعلامیه خود میگوید که حمله کننده اولی در دروازه مسجد و دومی در داخل مسجد خود را منفجر ساخت. مقامات طالبان و مسئولان شفاخانه های قندهار میگویند که در این انفجارها دست کم 47 تن کشته و حدود 70 تن دیگر زخمی شدند. روز جمعه گذشته در ولایت قندوز هم در حمله مشابه بر یک مسجد شیعیان 10 نفر کشته و زخمی شدند که مسئولیت آن را هم داعش به عهده گرفت. حکومت طالبان میگوید برای ریشه‌کن ساختن این گروه دست به کار شده است. یک مقام ملل متحد میگوید طالبان اطمینان دادند که مکاتب دختران از صنف 6 تا 12 به زودی گشوده خواهند شد. عمر عبدی معاون یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال در مقر ملل متحد به خبرنگاران گفته است که لیسه های دخترانه در بلخ، جوزجان، سمنگان، قندوز و اروزگان از قبل گشوده شدند. آقای عبدی که هفته گذشته از کابل بازدید کرد می افزاید که وزیر تعلیم و تربیه به وی اطمینان داده که حکومت طالبان برای ادامه تدریس دختران بالاتر از صنف 6 روی یک طرز العمل کار می کند که ظرف یک یا دو ماه تکمیل خواهد شد. آقای عبدی می افزاید که میلیون ها شاگرد دختر از 27 روز به این سو از آموزش محروم ماندند. وزارت دفاع آمریکا میگوید به خانواده 10 افغان که در نتیجه حمله ماه آگوست طیاره بی پیلوت در کابل کشته شدند غرامت میپردازد. این حمله در نزدیکی میدان هوایی کابل زمانی رخ داد که آخرین گروه سربازان آمریکایی در حال خروج از افغانستان بودند و عملیات خروج افغانها از این میدان جریان داشت. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که آنها با وزارت خارجه مشترکاً کار میکنند تا اعضای باقی مانده خانواده کشته شدگان را به آمریکا انتقال دهند. کربی نگفت که به خانواده قربانیان چقدر پول پرداخته خواهد شد، اما افزود که کشته شده ها افراد بیگناه بودند و با گروه داعش هیچ ارتباطی نداشتند. در آغاز آمریکایی ها ادعا کردند که افراد گروه داعش را هدف قرار دادند، ولی بعداً معلوم شد که در این حادثه افراد ملکی از جمله اطفال کشته شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس برتانیا میگوید کشته شدن یک عضو پارلمان این کشور توسط چاقو یک حادثه تروریستی است. پلیس امروز گفت که تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که شاید این عمل در ارتباط با افرادگری اسلامی صورت گرفته باشد. دویدامیس 69 ساله دیروز در یک کلیسا در منطقه ایسکس هدف قرار گرفت. مهاجم در بین افراد از حوزه انتخاباتی وی به کلیسا داخل شده بود. دیوید امیس از حزب محافظه‌کار از سال 1983 به این سو عضو پارلمان بریتانیا بود. به خاطر این حادثه بیرق بریتانیا بر پارلمان نیمه برافراشته است و دیگر وکلا در مورد امنیت خود اظهار نگرانی کردند. و ناسا اداره تحقیقات فضایی آمریکا برای دانستنی‌های جدید درباره شکل‌گیری نظام شمسی امروز یک برنامه را آغاز می‌کند. در این برنامه که قرار است 12 سال را در بر گیرد، سیارک‌ها زیر مطالعه قرار می‌گیرند. ناسا می‌گوید برای نخستین بار ضمن این برنامه یک سفینه فضایی به نام لوسی به فضا پرتاب می‌کند تا مجموعه از اجسام سنگی به نام مشتری ترویان را مطالعه کند. سفینه لوسی که از نور آفتاب انرژی می‌گیرد در یک اقدام بی‌سابقه 8 سیارک را بررسی خواهد کرد. لوسی اولین سفینه از نوع خود است که به چنین مأموریت در نظام شمسی گماشته می‌شود. قرار است این سفینه توسط یک راکت امروز ساعت 5:34 دقیقه قبل از ظهر به وقت محلی از پایگاه فضایی کیپ کاناویرال در فلوریدا به فضا پرتاب شود. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما، از همراهیتان سپاس. اکنون میپردازیم به گزارش ها. مسئولیت حمله مرگبار دیروز در یک مسجد اهل تشیع در شهر کندهار را گروه داعش پذیرفت. در این حمله که در جریان نماز جمعه صورت گرفت، دست کم 47 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه آمریکا و آنتونی گوترش منشی عمومی ملل متحد این حمله را محکوم کردند. مهناز نوری گزارش می‌دهد.
در اعلامیه‌ای که ناوقت روز جمعه در صفحه های اجتماعی داعش نشر شده، این گروه گفته که دو عضوان نگهبانان مسجد فاطمی کندهار را با ضرب گلوله از پا درآورد و پس از آن یک تن از این مهاجمان مواد منفجرش را در ورودی مسجد و دیگرش در داخل مسجد انفجار دادند. آژانس خبری اماق وابسته به گروه داعش نامهای مهاجمان را انس الخراسانی و ابو علی البلوچی یاد کرده است و گفته که هر دو مهاجم افغان بودند. این حمله درست یک هفته پس از حمله مرگبار مشابه بر مسجد شیعیان در ولایت کندز صورت گرفته است. آن حمله نیز در هنگام ادای نماز جمعه رخ داد. حدود 46 تن در آن حمله جان باختند و مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفت. حملات مرگبار اخیر گروه داعش نگرانی ها را از قدرتمند شدن این گروه مخالف طالبان و غرب بیشتر می کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می گوید که حمله روز جمعه در کندهار پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان مرگبارترین حمله در این کشور بود. این حمله همچنین در کندهار که محل ظهور طالبان است بزرگترین حمله داعش می باشد. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان هر از گاهی تاکید کردند که در این کشور صلح و ثبات را تامین می کنند. این گروه همچنین در توافقنامه دوحه با آمریکا تعهد کرده که اجازه نمی دهد گروه های افراطی از خاک افغانستان به کشورهای دیگر حمله کنند. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که حملات اخیر از سوی گروه داعش توانایی حکومت طالبان در بخش مبارزه با تهدید از سوی گروه داعش را زیر پرسش برده است. حمله اخیر گروه داعش بر مسجد شیعیان ولایت کندهار نیز واکنش‌های تند را در داخل و بیرون از کشور به همراه داشته است. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد حمله بر مسجد امام بارگاه را نفرت انگیز خوانده و تاکید کرده که عاملان این جنایت در برابر غیر نظامی که مراسم مذهبی خود را انجام می‌دادند باید محاکمه شوند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز این حمله را محکوم کرده. او در پیام در صفحه تویترش به خانواده‌های قربانیان این حمله تسلیت گفته. او افزوده که این سومین حمله از این دست در این ماه است. به گفته او زندگی و عبادت در صلح حق افغانان است.
همکارم گزارش می‌داد شنیدید که مسئولیت حمله مرگبار دیروز در مسجد اهل تشیع در شهر کندهار را گروه داعش پذیرفته. این حمله را وزارت خارجه ایالات متحده و منشی عمومی ملل متحد محکوم کردند. در این حال رئیس جمهور روسیه میگوید که بر اساس اطلاعات کشورش حدود 2000 جنگجوی وابسته به گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شمال افغانستان فعالیت میکنند. ولادیمیر پوتین دیروز در اجلاس آنلاین رهبران کشورهای مشترک المنافع گفت وابسته های داعش قصد دارند به آسیای میانه و جمهوری های تحت قلمرو روسیه نفوذ کنند. پوتین در حال در این مورد سخن گفته که روسیه چهارشنبه همین هفته میزبان نشست با طالبان است. یک روز پیشتر از آن هم نشست چهار جانبه روسیه، آمریکا، چین و پاکستان در مسکو برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
رئیس جمهور روسیه حضور وابسته های گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان را برای کشورهای آسیای میانه تهدیدبار می خواند. ولادیمیر پوتین دیروز در نشست رهبران کشورهای مشترک المنافع گفت که هدف وابسته های داعش ایجاد بحران های مذهبی و تنفر میان مردم در منطقه است.
بر اساس اطلاعات ما شمار اعضای گروه دولت اسلامی در شمال افغانستان به حداقل 2000 تن می رسد. رهبران آنها می خواهند در کشورهای آسیای میانه و جمهوری های روسیه نفوذ داشته باشند. به این ترتیب می خواهند بحران و تنفر مذهبی را تقویت کنند.
پوتین افزود که شاید برخی از تروریستان می خواهند به نام پناهنده وارد کشورهای آسیای میانه و جمهوری های تحت قلمرو روسیه شوند. رئیس جمهور روسیه در حال از تهدید وابسته های گروه داعش از افغانستان به منطقه هشدار داده که در داخل افغانستان این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار را پذیرفته. حمله 26 آگست در میدان هوایی کابل و انفجار 7 اکتبر در مسجد شیعیان در ولایت کندوز از مثال‌هایی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان مسئولیت‌هایش را شورشیان داعش پذیرفتند. در جریان روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علاوه بر تهدید داعش برای افغانستان و منطقه همچنان گفت که کشورهای مشترک المنافع نباید برای بر رسمیت شناختن طالبان از عجله کار گیرند. پوتین از رهبران این کشورها خواست تا پس از مشوره در مورد بر رسمیت شناختن طالبان تصمیم بگیرند. اما رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که با طالبان در ارتباط خواهند بود. وزارت خارجه طالبان گفته که در نشست چهارشنبه پیشرو در مسکو، هیئت آنها را مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان رهبری می کند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از الحنفی وردک که او را یکی از سخنگویان طالبان معرفی کرده نقل کرده که گفته است دیدار طالبان از مسکو به دعوت رهبری روسیه صورت می گیرد. پیش از این ماریا زاخاروف از سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود که مسکو منتظر است تا از هیئت طالبان روز چهارشنبه میزبانی کند و با آنها مشوره ها در مورد افغانستان را به بحث گیرد. قرار است یک روز پیشتر از آن نشست چهار جانبه میان نماینده های روسیه، امریکا، چین و پاکستان در مسکو برگزار شود و در آن روی مسئله افغانستان بحث صورت گیرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار شکست سکوت و آزادی و شنوندگان پخش می شود. 1:13 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. گزارش های دیگر را تا لحظات دیگر ادامه می دهیم، اما اکنون بیایید بشنویم چند خبر اقتصادی.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان اعلام کرده که شرکت‌های آریانا، کام ایر و پی آی ای پروازهایشان را به طور عادی اثر می‌گیرند. طبق اعلام این وزارت، این تصمیم پس از توقف پروازهای پی آی ای به کابل در نشستی با حضور ملا حمیدالله آخوزاده سرپرست این وزارت، سفیر پاکستان و نمایندگان شرکت‌های هوایی گرفته شده است. در این نشست فیصله شده است که بهای تکت‌ها به طور عادی پایین آورده شود. در این باره قرار شده است که تیم‌های فنی هر سه کشور کار کنند. این در حالی است که در روزهای پسین بهای تکت‌های پی آی ای که پیش از این $150 بود به $2500 رسیده بود. در این نشست همچنان تاکید شده که مشکلات موجود در حمل و نقل زمینی میان افغانستان و پاکستان به زودی حل خواهد شد و مسیرهای زمینی برای کالاهای تجارتی و حمل و نقل باز می‌شود. یک هیئت طالبان امروز رهسپار ازبکستان شده است و قرار است در نشستی که میان هیئت دو کشور انجام می‌شود روی موضوعات مهم اقتصادی بحث و گفتگو صورت گیرد. هیئت طالبان شامل وزیران سکتور اقتصادی و تجارتی است و قرار است هر دو کشور روی گسترش روابط بازرگانی و افزایش صادرات و واردات میان افغانستان و ازبکستان بحث و گفتگو کنند. در کنار آن بحث روی خط ریل و ایجاد خط لین برق 500 کیلووات از ازبکستان به افغانستان بحث و گفتگو شود. این در حالی است که ازبکستان همسایه شمالی افغانستان تاکنون دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل. $1 آمریکایی 89 افغانی و 57 پول. 1 یورو 103 افغانی و 21 پول. 1 پوند انگلیس 121 افغانی. 1 ریال سعودی 23 افغانی و 47 پول. 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 60 پول. 1000 روپیه هندی 1021 افغانی. 1000 روپیه پاکستانی 496 افغانی.
1:15 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در رأس یک هیئت امروز به ازبکستان رسید. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. اکنون میشنوید که یک مقام ملل متحد در نیویورک میگوید که طالبان وعده کردن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم هم در افغانستان بازگشایی میشوند. بر اساس گزارشات طالبان تاکنون در 4 ولایت افغانستان اجازه دادند که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 به مکتب بروند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد گفته که طالبان وعده داده اند که مکاتب دختران در افغانستان به زودی از صنف ششم بالا نیز باز می شوند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول عمر عبدی معاون صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف نوشته که مکاتب دختران در 34 ولایت افغانستان به زودی باز می شوند. تا به حال طالبان به دختران در ولایت های کندوز، بلخ، جوزجان، سمنگان اجازه داده اند که به مکتب بروند. در بامیان و اروزگان هم دختران از چند روز به این سو مکتب می روند. عمر عبدی که هفته گذشته به کابل رفته بود در مقر سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که وزیر معارف طالبان گفته است که روی یک لایحه کار می کنند که بر اساس آن دختران بتوانند از صنف ششم بالا به آموزش ادامه دهند و این لایحه تا 2 ماه دیگر تکمیل می شود. عبدی از طالبان خواسته که بازگشایی مکاتب دختران را بیش از این به تأخیر نیندازند. طالبان در دور اول حاکمیتشان بر افغانستان از سال 1996 تا سال 2001 نیز دختران را از رفتن به مکتب منع کرده بودند و به زنان اجازه کار در بیرون از خانه را نداده بودند. عبدی اضافه کرده که در 20 سال گذشته حدود 10 میلیون کودک افغان آموزش دیدند که از این میان 4 میلیونشان دختران بودند. به گفته وی در 10 سال گذشته شمار مکاتب افغانستان از 6000 به 18000 رسیده، اما علارغم این پیشرفت هنوز هم بیش از 4 میلیون کودک افغان از دسترسی به آموزش محروم اند. با باور عبدی دستاوردهای دوده افغانستان در بخش آموزش باید تقویت شود تا از بین نرود. این بار که در 15 آگوست طالبان بر کابل مسلط شد، فشارهای جامعه جهانی بالای آنها برای دسترسی دختران به آموزش و تحصیل در حال افزایش است.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در رأس یک هیئت امروز به ازبکستان رسید. طالبان میگویند هدف این سفر بس روی توسعه روابط اقتصادی، ترانزیت، خط ریل، برق و موضوعات دیگر است. در همین حال انتظار می رود یک هیئت طالبان به ریاست آقای حنفی روز چهارشنبه این هفته در نشست مسکو اشتراک کند. در این گزارش درباره سفر هیئت طالبان به ازبکستان بیشتر بشنوید.
هیئت بلندپایه حکومت سرپرست بر رهبری طالبان امروز به ترمز ازبکستان رسید. این سفر یک روزه با دعوت رسمی ازبکستان صورت می‌گیرد و هدف آن گفتگو به هدف گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با شمول ترانزیت، خط ریل، برق و شمار از موضوعات دیگر با مقام‌های ازبکستانی گفته شده است. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت سرپرست بر رهبری طالبان که رهبری این هیئت را به عهده دارد، با هیئت بلندپایه ازبکستان برابری عمر زاکوف معاون صدر اعظم مذاکره می کند. انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در صحبت با رسانه ها در مورد هدف این سفر گفت:
در کل باید بگوییم که روی بهترسازی و گسترش روابط دو طرفه بین کشورهای افغانستان و ازبکستان صحبت می شود. البته چیزی که برای ما بسیار حائز اهمیت است حرف و صحبت در مورد بهترسازی روابط تجارتی و اقتصادی است و همچنان به میان آوردن فرصت ها و برداشتن چالش ها از سر راه عرصه های تجارتی و اقتصادی و ترانزیتی و غیره هست.
حکومت جدید بر رهبری طالبان در این تلاش است که با همسایه ها و کشورهای منطقه فصل تازه روابط خود را بکشاید. هدف طالبان از این کار پایان دادن به تحریم هایی است که حالا حکومت طالبان با آن روبرو است. در کنار آن طالبان تلاش میکنند که به جهان نشان بدهند که من حیث یک حکومت مسئول کارهایشان را به پیش برده و جامعه جهانی آنان را به رسمیت شناخته و مشروعیت بدهد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت برابری طالبان با امید آغاز یک روابط تازه با جهان و رسیدن به یک هدف به گونه تاثیرگذار در ترکیه به سر میبرد، کشوری که در روزهای نزدیک رهبری نمایندگان یک تعداد کشورهای اسلامی را به عهده داشته و هیئتش وارد افغانستان می شود. امیرخان متقی روز گذشته با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه و شماری از مقامات دیگر ملاقات کرد. در این ملاقات موضوعی به رسمیت شناختن طالبان نیز مطرح شد، اما ترکیه میگوید که هنوز هم رژیم طالبان را به رسمیت نمیشناسد، اما در جستجوی داشتن روابط با طالبان است. در ملاقات مولود چاوشاوغلو با امیرخان متقی پرچم ترکیه موجود بود، اما محل پرچم افغانستان خالی بود. اما با این همه تلاش ها حکومت برابری طالبان را هیچ کشور تا هنوز به رسمیت نشناخته است. انتظار می روید که طالبان در روز چهارشنبه هفته جاری در یک نشست در مسکو شرکت کنند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت سرپرست برابری طالبان گفت که در این نشست نیز یک هیئت برابری عبدالسلام منفی معاون رئیس الوزرای طالبان شرکت می کند. آقای بلخی افزود که هیئت آنان با نمایندگان برخی کشورها روی موضوعات مهم گفتگو می کند. نشست مسکو به ادامه نشست های تریویکا است که در آن نمایندگان آمریکا، چین و پاکستان شرکت کرده بودند. آخرین نشست آن در اجرام ماه مارس برگزار شده بود، زمانی که نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود. چهار کشور شرکت کننده این نشست در یک اعلامیه مشترک با بازگشت امارت اسلامی ابراز مخالفت کرده بودند. در اعلامیه تاکید شده بود که در توافقنامه صلح باید به مسئولیت حقوق زنان، مردان، کودکان، قربانیان و دختران توجه شود. اما در حالی که این بار قبل از برگزاری نشست مسکو نظام طالبان در افغانستان به قدرت رسیده است و برای نظامشان نام امارت اسلامی را گذاشتند، هنوز معلوم نیست که محتوای این نشست بر کدام موضوعات میچرخد و از تعهدات گذشته یادآوری میشود یا نه.
اگر میخواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، میتوانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت میکند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
تشکر که روی این موج‌ها شنونده رادیو آزادی هستید. 1:27 و 1:23 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا 7 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند: شکست سکوت و آزادی و شنوندگان. موسیقی در افغانستان پیشینه تاریخی دارد. از گذشته تا کنون چهره های سرشناس در تلاش زنده نگه داشتن و رشد موسیقی سنتی در این کشور هستند. با آنکه 20 سال گذشته بستر مناسب برای نوازندگان و خوانندگان موسیقی اصیل افغانستان فراهم بود، اما اکنون با حاکمیت طالبان سرنوشت این بخشی از تاریخ افغانستان چی خواهد شد؟ در این گزارش بشنوید.
ها همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیام.
محمد ابراهیم خواجه احراری 20 سال است که نوازنده نی و خواننده اشعار تصوفی مولاناست. موهایش را در راه شناخت مولانا و اشعارش سفید کرده است. او نی می نواخت و شعرهای مولانا جلال الدین محمد بلخی را می خواند. چند رقصنده سما نیز در محافل عرفانی همراهیش می کردند. اما در حال حاضر به دلیل حراس از مخالفت طالبان، عاشقان عرفان و تصوف از شنیدن نوای نی مولانا محروم هستند. او می گوید که در حال حاضر خوانش شعر مولانا همراه با نی دیگر در افغانستان ممکن نیست، حداقل تا زمانی که طالبان در افغانستان حاکم باشند. اما این برای او پایان راه نبوده. اکنون در قونیه شهر مولانا در ترکیه مهاجر شده تا راه عرفان و طریقت را جدی‌تر پیش بگیرد. به نظر می‌رسد که مهاجرت به ترکیه برای خواجه احراری تصمیم دشواری بوده، اما نمی‌توانست از عشقی که به صوفیگری دارد به سادگی بگذرد.
این موسیقی رو باز چون به نام عرفان موسیقی میشن بدتر میدونن از هر موسیقی دیگه. کسانی که این موسیقی رو انجام میدن به یه طریق باز گناهکار میدونن، چون میگن که اینا به نام دین و عرفان موسیقی میکنن که بدترین موسیقیه که در دین اصلا موسیقی نیه، در عرفان موسیقی نیه. مثلا حضرت مولانا میگه خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خمر و خمار و یار و هر نفس آواز عشق در اشعار مولانا بسیار یاد شده. بنابراین اینا برداشت از اینا به او سطحی نیه که بفهمن که هدف حضرت مولانا چی بوده. اون همون مسائل باطنی محبت پروردگار به صورت رمز گفته شده.
تسلط طالبان در افغانستان خفقان شدیدی بر هنر موسیقی ایجاد کرده و افغانستان بار دیگر به مانند نیمه دوم دهه 90 میلادی به کشور بدون ساز و آواز مبدل گشته است. طالبان میانه خوبی با هنر موسیقی ندارند، چه در نخستین دوره حاکمیتشان و چه حالا. صدای دلنواز رباب یکی از سازهای اصیل موسیقی محلی افغانستان با حاکمیت طالبان در فضای عمومی ممنوع شده است. حالا نوازندگان و دوستداران رباب باید پنهانی بزم برپا کنند تا از صدای دلکش رباب بی بهره نمانند، آن هم در دوران حاکمیت طالبان. جاوید معرفی یکی از محلی خانان از کابل:
این فعلا موسیقی خود در حالت قرار داره که اصلا اجازه نمیدن موسیقی کار کنه کس. یا مثلا اون هنرمندایی که در حرکت میکنن، یگان محفلایی که در پوت میرن بسیار با مشکل ساز خود میبرن، به این حالت قرار دارن. موسیقی اگر ببینن جای امکان داره که وارم اذیت کنه بزنن و سازشون آمیده کنن. دیگه تا بالا میت یکی دو تاره گرفتن و یکی دول سرنه گرفته بود واره
از این میان نه تنها نوازندگان و خوانندگان محلی، بلکه سازندگان آلههای موسیقی محلی چون رباب و دوتار نیز ترک وظیفه کردند. دوچا پاینده سازنده رباب و دوتار میراثدار ساخت آلههای موسیقی اصیل افغانی است. او در 20 سال گذشته در گوشه شهر هرات میزبان هنرمندان داخلی و مشتریان خارجی برای ساخت و ترمیم آلههای موسیقی بود. اکنون اما درب کارگاهش را برای همیشه بسته است، حداقل تا زمانی که طالبان حاکمیت داشته باشند. آقای پاینده نیز راه مهاجرت را پیش گرفته، کاری که در دوران پیشین طالبان کرده بود. تلاش کردیم دیدگاه طالبان را درباره وضعیت موسیقی سنتی داشته باشیم، اما پس از چندین پیام بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی این گروه با وعده‌های زیاد پاسخی ارائه نکرد. اما این گروه در دوران حاکمیت نخستشان در سال 1996 پخش و فعالیت هر نوع موسیقی را در افغانستان ممنوع کرده بودند. مخالفت طالبان با هنر موسیقی بار دیگر به خاموشی اجباری آوازخوانان و نوازندگان انجامیده و آنانی که توانایی خروج از افغانستان را نداشتند خانه نشین شدند و در بدترین شرایط اقتصادی زندگی می کنند. برخی دیگر اما مانند محمد ابراهیم خواجه احراری آزادی در هنر را در مهاجرت جستجو می کنند. در کنار این تلویزیون ملی افغانستان که کنترل نشرات آن در دست طالبان است هیچ گونه موسیقی نشر نمی کند و برخی رسانه ها هم به دلایل نامعلوم پخش برنامه های موسیقی خود را متوقف کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرهای مهم با سلطان محمد سرور.
مسئولیت حمله مرگبار دیروز در قندهار را گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفت. مقامات طالبان و مسئولان شفاخانه‌های قندهار گفتند که در این انفجارها دست کم 47 تن کشته و 70 نفر دیگر زخمی شدند. قرار است اجساد قربانیان امروز به خاک سپرده شود. یک مقام ملل متحد میگوید طالبان اطمینان دادند که مکاتب دختران از صنف 6 تا 12 به زودی گشوده خواهند شد. عمر عبدی معاون یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال در مقر ملل متحد به خبرنگاران گفته که لیسه های دخترانه در بلخ، جوزجان، سمنگان، قندوز و اروزگان از قبل گشوده شدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید به خانواده 10 افغان که در نتیجه حمله ماه آگوست تیاره بی پیلو در کابل کشته شدند غرامت میپردازد. این حمله در نزدیکی میدان هوایی کابل زمان رخ داد که آخرین گروه سربازان آمریکایی در حال خروج از افغانستان بودند و عملیات خروج افغانها از این میدان جریان داشت. پلیس برتانیا میگوید کشته شدن یک عضو پارلمان این کشور توسط چاقو یک حادثه تروریستی است. پلیس امروز گفت که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که شاید این عمل در ارتباط با افرادگری اسلامی صورت گرفته باشد. دوید امیس 69 ساله دیروز در یک کلیسا در منطقه ایسکس هدف قرار گرفت. و ناسا اداره تحقیقات فضایی آمریکا برای دانستنی‌های جدید درباره شکل‌گیری نظام شمسی امروز یک برنامه را آغاز می‌کند. در این برنامه که قرار است 12 سال را در بر گیرد، سیارک‌ها زیر مطالعه قرار می‌گیرند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. 1:32 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برنامه آزادی و شنوندگان پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
نور بسدی،
شکست سکوت.
آزادی رادیو تشرق لاست نن دخ پرونی پدی برخه که در آزادی رادیو اونیس پروگرام نور بسدی خپریجی. زمالالی بشیریم، تخنیکی چارید قادر جلالوف پر مخوری. نن پر دی موضوع خبری که وچ پا افغانستان که در شدینه قاضیانو و در قضا پا برخه که در شدینه کارکوون که برخلیک چه دول دی. در خبرونی ملمانم و قاضی مرزیه بابکر خیل سیب ده. منان قاضی سیب چی پا دی خبرونی که لمش سرگردون که وی؟
سلام ملالی جان، تشکر میکنم تاسو در پروگرام نه.
بابا کرخیل صاحب، که تاسی پا لمری سر که مشتا پا دی عربانی و از چی پا افغانستان که قاضیانی چی تاسور سر پا تماس کی است یا ور سر خبری کوی ده هاوی وزید چر دول دی او ده دوی ده شمیر پا علا که تاس ما تا یعنی تقریبا او از چی پا افغانستان که چوم رشد زینا قاضیانی وی چی عملانی کار کوا؟
تقریبا پا افغانستان که د 250 قضیات نه قضیان وو او د تر قضیان اوسې افغانستان قبل ملکونه تللی ده دغه دلته بل اورګنایزیشنونه دی بل دفترونه دی چې د خیب سره منسټر کړی ده. خود شرایط فعلی فکر میکنم که د وجود 200 قاضی بیشتر نوشت افغانستان داریم که اونا انوس هم سره کارشان کار جریان داره.
دغه شدینه قاضیانی چې ورسته له هغه چې افغان حکومت لمنځه ولاړ او طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ او دی خپل واک اعلان کړ په افغانستان کې، دوی چیرې دی؟ د دوی ژوند څه ډول دی؟ د دوی کارونه څنګه دي؟
وقتی که حکومت طالبان اعلان شد، مشکل کلانی که از طرف طالبان با قاضی زن بوده همیشه که اونا زنا را به حیث قاضی نمشناسن و در بعض مصاحبه‌هایی که طالبان داشتن قبلن که البته ثبت بیشتر از آرشیف‌ها هستن، اونا گفتن که زن قاضی نمیتونه باشه که خلاف شریعت اسلام است. و موضوع دیگه که از این موضوع زیادتر مهمی که زمانی که حکومت طالبان به اقتدار آمد، اینا بندیخانه ها را رها کردن و خلاف قانون حقوق بشر اینا تمام کسانی که دست جنایت داشتن، در جنایت جنگی داشتن، در جنایت داخلی و خارجی افغانستان داشتن، از بندیخانه ها رها شدن. و این مشکل کلان را بر قاضی زن خلق کرد که قاضی زن خود در امن احساس نمی کنند.
قاضی صاحب، ستاسو په نظر طالبانو دوی ته څه ویلي دي چې ولې له کاره راګرځوي؟ آیا طالبان په دې باور دي چې ښځې قاضي نسي کېدلی که څنګه؟
به می باور هستن چې بله، که زنان نمیتونن قاضی باشن. و یک چیز دیگر را میخوایم که ما اینجا یادآوری کنم که بعد از این که اینا طالبان دقیق شدن که توجه جامعه جهانی بر زنان افغانستان زیادتر شد نظر به مشکلات هایی که داشتن، بعض قاضی ها ملجان امیاله افغانستان را رها کردن، حتی در نیمه شب از خانه های خود فرار کردن، رفتن به دیگه منطقه نزدیک پناه بردن. ای گپاره که طالبا فهمیدن میخواستن که به حساب چون به خاطر کسب کمک های خارجی، چون قضات زن همشه قابل توجه بوده بر جامعه جهانی، میخواستن که اینا را یک قسم نیرنگ خود داشته باشن که در ایران کنن که گویا اگر زنها به کار خود می قاضی ها معاملشن پرابلم نداریم. اگر پرابلم ندارن پس چرا در اقدر قاضی ها حراس دارن؟ اگر شما یک چیزی در خودتان خطرناک حس نکنین ایجا حراس نمی داشته باشین. و به اون خود قضات زن فکر میکنم که مطمئن استم کنا دیگه نمیتونن، اصلا او جرأت ندارن که در دولت برن و کار کنن.
او تاسی ویل چې ښځینه قاضیانې د خپل ژوند له بیرې پټې ګرځي او له یوه ځای څخه بل ځای ته ځي. دوی ستاسو سره په تماس کې دي، تاسو کولی سئ چې د دوی د یو څو کیسې له موږ سره شریکې کړئ.
ملا جان، یک جمله از قاضی های که از ولایت افغانستان تشریف داشتن، وقتی که اونا گفتن ما چهاش سر نان بودم، فقط خواستم از پشت کلکین چک کردم که بیرون چی گپ است. شون همیشه اینا دلهوره و تشویش هستن بیچارا. گفت دیدم که موتر طالبا استاد شده، اینا فقط دم دو تا بچک خود گرفتن، در لفت بالاشتن رفتن به منزل پنج. داخل لفت بالا می شدم، گفت پایان می شدم، بالا می شدیم، پایین می شدیم، تا زمانی که طالبا داخل خانه شان آمده. البته هم صاحبشان نیک داشتن، اونا گفته که قاضی از اینجا کوچ کرده. اینمی قاضی که برتان نگم امنای دو طفل خورده خود در نیم شب از اون منطقه مبراین و در بشار یک جای دور میرن. اگر صداهای ناله ها و گیریه ها و ترس قضات افغانستان ار انسانه که خدا انسان نام میمان اگر بشنوه، شما باور کنین ما کدام دفعه به خود چی قار میشم که من چرا قاضی شدم، من چرا خود بدبخت ساختم. مثل معذورات زن دیگه هم یاله بدبخت شد در افغانستان. و یک از قضات محترم دیگه که بشار یک خانم سابقه دار و با شخصیت بودن، طالبان در خانهشان رفتن و برادر از او را به سره دلت کرده بودن، ملاله جان، که دیگه او به شفاخانه رسیده گپش و او گفته که کجاست خوارد؟ بیچاره گفته که خوار من نیست، خوار من رفته اصلا در افغانستان، خوار من زندگی نمیکنه. شما این حال قضاوت کنین که یک زندگی برای یک زن که برای یک دختر که یعنی مجرد است و قاضی بوده، برای یک خانم که اولاد دار است و هم خودش برش زندگیش قابل تعصب و مولادای خودم میخواه که در پناه داشته باشه و هم میخواه که شوهرش در حفظ باشه، چقدر مشکل است.
آیا د دوغو شدزو خپلوانو د طالبانو لچارواکو سره د تماس نیولو حتی کرده ده؟ هغوی خو وایی چه شدزی کولای سی چه پراته لبیر خپل جواند و که او طول خلکو تا افو اعلان سویده؟
شما یه یقین کنین که اگر طالبا در افغانستان به کپای خود اونا پابند باشن و تعهد داشته باشن، مردم قدر از اینا حراس نمی داشته باشن. بسیار چیزهایی که انسان مانع میشه که بر طالبات باور کنه، مثلا کشتن خانم پلیس در مقابل پسرش، در تمام دنیا شروع کردن کشتن هزارها در مناطق مختلف افغانستان، کشتن بعضی ژورنالیست ها به طور مخفیانه، چیزهای وجود داره که موز افغان ها و افغان های 20 سال پیش نیستن ملجانه که اونا برن و به ایگه پای اینا باور کنن. ایگه پا به خاطر یک تکتیک است، به خاطر پیار است که اینا فقط پول جامعه مدنی را کسب کنن، دیگه چیزی نیست. طالب اونمو طالب است که بود و خواهد بود.
بله قاضی صاحب، تاسی ویل چه طالبان وای چه په اسلام کې شزی قاضی نسی که دلی، دوی دا خبره پر کوم اساس کوي؟
ممکن است که ملا جان وقتی که طالبان را شما میبینین امو اسلام که طالبان میخواین سر افغانا تطبیق کنند، اولی که ما شما یک مملکت اسلامی هستیم، ما ضرورت نداریم که اگر اسلام دیگر بر ما از بیرون یک کس بره و سر ما تطبیق کنه. اسلام ما اسلام است که ما در خانه مسلمانات متولد شدیم. اسلام را که طالبان میخواین بالای ما تطبیق کنند، اسلام است که دشمنه افغانستان فقط به خاطر اینکه افغانستان آزادیشه و تمام ترقیش نابود کنه، این فقط با استفاده از اسلام باید هر چی سر ما تطبیق شود. زن قاضی نباشه، زن خبرنگار نباشه، زن در کابینه نباشه، مگر دیگه ممالک اسلامی که در پلی ما هستن باید زنشان در کابینه هم باشه، زن قاضی هم باشه، مگر همه بدبختی باید افغانستان باشه که باید زن هیچ چیز نباشه.
قاضی صاحب، در افغانستان هغه قانون چې تاسو لوستی دی او تاسو په شکار کړی دی او تاسو به عملی کاوه، آیا هغه قانون د شریعت پر بنیاد باندې نه دی جوړ سوی یا نه و جوړ سوی؟
کاملا قانون ما، شما ملجان، قانون شرعی است، قانون فقهی است، قانون ما از زمان زرشا تا باله قانون که نافذ شده، قانون ما قانون شرعی است. بله واقعا قانون شرعی است. قانون ما، ما یک مملکت اسلامی هستیم. یکانه کاری که از دولت قبلی افغانستان که مردم افغانستان فکر میکنیم یک خاطره اینه که دارن با تمام کارهایی که انجام دارن که مردم واقعا خاطرات عجیب و غریب و بد دارن که نمیتونن مردم افغانستان فراموش کنن، قانون هیچ وقت توسط دولت وضع شده نمیتونه. قانون همیشه توسط پارلمان پاس میشه، در مملکتی که باشه، چی افغانستان و چی با ملک دیگه. صرف در قانون قبلی که یک تغییر بسیار تغییر کمی که صورت گرفته بود، در قسمت محکمه خشونت علیه زنا بود. کدام چیز دیگه در قانون اساسی ما و شما یا در قانون محاکم ما و شما با وجود نامده، صرف محکمه خشونت علیه زنان که اونجا به حساب تصویب شده بود، اون بر زنا یک آرامی، یک آرامش، یک سکون برشان داده بود که حداقل خانم ها بتانن که به وضعی این چیزی که خودشان میخواه مطابق شریعت اسلام یک کمک شون. دیگه چیزی در اونجا نبوده که دولت افغانستان، دولت افغانستان این صلاحیت نداشت که اونا قانون غیر شرعی داخل یک مملکت اسلامی میاردن. این گفت وجود نداشته. ملجانه
تر یوی لنده دمی ورست با بیا لقاضی مرزی بابکر خیل سر خبرو تا دوام ورکرو.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تر وو لازادی رادیو ووری.
تاسی ازادی رادیو او ریز مج اونیز خبروانه نور بستی یا شکست سکوت دوام لریز. مج میلمنه قاضی مرزیه بابکر خیل ده چیل مج سره ده شدینه قاضیانو ده وضعیت پا اره هم ده اوس ده تلیفون پر لیک خبری کوی. پا افغانستان که ده شدینه قاضیانو غشتن اوس چه ده؟
دیر من نمالا جانه تاس و گره ده فضا ده افغانستان او ده ده خلق و قضاوتونه و گره کنه، سنگ تاسو کولی شی چه پیاو حالت که طول دنیا تاسو پر خلاف ده او تاسو بیا پاتشی پده ملکه ده تاسو نیو پختن لرم. کله چې زه قاضی وم زما حالت همداسې و، او اوس قاضیان یو طرفدار نه لري. ولې موږ طرفدار نه لرو؟ اوس په دې خاطر چې حالات بدل سوی ده، طالبان په افغانستان کې دي، اوس ټول خلق ته په خلاف دي. او وخت چې حکومت د طالبان و قاضی هم شو و قاضی په اسلام هم و هر څه شو، اوس هر څه موږ په خلاف کې دي. په خپله پوهېږي که قاضیان څه غواړي. قاضیان غواړي چې دا یو مملکت ته لاړ شي چې دا دې ماشومان دا دې سامین ټول په امن کې وی کنه دا دغه اختیا خبره ده ټول د سیدی ټول اساساتونه د قاضیانو د خزو قاضیانو په خلاف دوم زیات شوې دي چې تاسو ته وایره نشم په افغانستان کې یو حالت یو تبعی روان دي چې مونږ نشو ویلو چې بیا سبا د افغانستان حالات یا د افغانستان د خلکو د حالات بیا څنګه کیږي غربت روان دي ازادي نشته یو قاضیان نه مایم ټول هغه کسان چې افغانستان کې دا د پوی او تعلیمي افته خلکو او ټول په تکلیف کې دي ټول په دې فکر کې نه ناس دي چې څنګه افغانستان پری دی او بل وطن ته لاړ شي افغانستان اوس یو حالت لري چې د افغان د افغان په پایښت زه په خپل دا داخله لرم چې زه اوس نور ژوند نه لرم اصلي ژوند مې ختم دي اوس فقط مونږ په یو اور کې مونږ ټول په یو اور کې نو د دې چې څو مې نه لرم په یو د افغان پایښت
بابا کرخیل صاحب هغه شوز ته چې په آینده کې غواړي چې درس ووایي انجونی او یو راتلونکي ولري په افغانستان کې د خپل هیواد لپاره خدمت وکي په بیلابیلو برخو کې هغه ته تاسو څه ویل غواړي دوی څنګه کولای شي خپل ځان مایوس نه کړي او د هیلې پرنيش دی بیا هم د یو شراتلونکي
ملکان نه تنه کوم پر قضات ځان به تماس سم بشوی خانمای هستن که دخترای جوان ما افغانی از افغانستان هست که برای ما به تماس هستن از طریق سطقای مختلف البته و برای ما اروز اینا اما خاطرات خود روان میکرن مثل یک دایری که امروز چه قسم سیپیر شد فردا چه قسم شما باور کنین که دخترای جوان افغانستان اقدر بر آدم امید میده که انسان فکر میکنه که ما شما یا مونگ یا بل افغانستان لرو ای قدر اینا قوی هستن و نمیگم دخترها همه گیشان از کابل هستن از قریجات هستن که شما باور کنین که من منعیسه یک افغان تا دو قریجات من نرفتیم دو قریجات اینا امیل از درس میخوانن بر خود آنلاین سنفات ساختن و همه گیشان فقط تمام اما فوکسشان و وقتشان بر درس خود میدن اید شما باور کنین او طول خلق دا پویشی که دا افغانستان دا مونگ دخمنان ختم کولی نیشی پا دی خاطر مونگ اغا مخ که افغانان نیو آل جوانای ما ملالا جان او جوانای نیستن که در سنه که ما بودم ای جوانای هستن که ما بر افغانستان بسیار مترقی امیدوار هستم
بله قاضی صاحب مرزی بابا کرخیل ډیره زیاته مننه ستاس د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړل او ریدونکو هم مننه چې مشته تلیفونونه وکړل یا یې لمر سره د تماس هڅه وکړه اوریدونکو د شکست سکوت یا نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
آزادی و شنوندگان
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید ما پیام های مختلف را به دست نشر مسپاریم امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور در افغانستان برسد قابل توجه هست که شماره های داخلی ما فعلا کار نمی کند بنابراین شما می توانید پیام های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید شماره را برایتان آهسته آهسته می گم 00 42 02 21 12 41 38 تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38 و همچنان شما می توانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید یعنی پیام هایتان را در شماره